أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنابراین شد که سه مسئله رو بحث بکنیم. در ادامه بحثمون از بیع فضولی و بحث از مجیز، البته ظاهر عبارت جناب شیخ در اینجا این است که این سه مسئله‌ای که بیان می‌کنند فرع بر امر ثالثه، لذا میگن از ثالث فلان فالکلام یقع فی مسائل. در امر ثالث هم همینطور که دیروز گفتیم یک تقسیم بندی رو در واقع ایشون ارائه میکنند، میگن که این عدم جواز تصرفی که ما برای مالک ممکنه تصور بکنیم یه وقت به خاطر این است که اساسا مقتضی وجود ندارد، مثل اینکه محجور باشد. یه وقت هست نه، مانع ندارد، مانع تصور می شود، مثل اینی که مال را به رهن گذاشته باشد. حالا ما سه تا مسئله رو بررسی می کنیم، فارغ از این که اصلا به این مباحث به امر ثالث مربوط هست یا مربوط نیست، چون احتیاجی به این مسئله نداریم. سه تا مسئله کاملا جدا از همه ما بررسی میکنیم. بعد که این سه تا مسئله تمام شد، و موقع انشاءالله یاداوری بفرمایید که برگردیم و ببینیم اصلا این سه تا مسئله ربطش به امر ثالث به چه نحوه، آیا ربط دارد یا ربط ندارد. بنابراین ما امروز و فردا میخوایم سه تا مسئله رو بیان کنیم هر چقدرش برسیم. مسئله اولا اونجاست که اگر مالک اصیل در هنگام عقد و اجازه یک نفر باشد، اما در زمان عقد محجور بوده و در زمان اجازه جائز التصرف گشته است، یک مالک اصیلی بوده، این شی را، این ماژیک را بنده خودم فروختم، ولی بنده محجور بودم، یا همینطور که دیروز عرض کردیم مثال رو که بخوایم عوض بکنیم، حضرت عالی ماژیک را فروختی در حالی که دیوانه بودی، بعدن چه اتفاقی افتاد؟ بعدن شما عاقل شدی، درست شد. پس در زمان در زمان عقد یک مانعی وجود داشت از تصرف، شما مالک بودی، بله، در زمان اجازه هم همون مالک هستی هنوز، حالا بخوای اجازه بدی، اون موقع جائز التصرف نبودی، لذا بیعت در واقع جاری نمی شد. حالا الان جائز التصرف شدی، میشه آیا این اجازه مقبول باشه؟ اجازه مقبول هست یا اجازه مقبول نیست؟ جناب شیخ می‌فرمایند که حکم صحت اجازه بلکه میتوان گفت در جایی که
حق الغیر وسط بوده و مرتفع شده، اصلا احتیاجی به اجازه نیست.
ممکنه بگیم اصلا احتیاج به اجازه ما نداریم، اگر جایی حق الغیر بوده و رفته. حالا مثال میزنیم. اولا میگن اجازه صحیحه. چرا؟ عرض خواهیم کرد. به خاطر اینکه خب مالک بوده، عقد کرده، جایز التصرف نبوده، میشه فضولی، نهایتش میشه فضولی. خب بعدن که جواز تصرف آمد، خودش آمده همون عقد قبلی را چکار کرده؟ اجازه داده. مشکل از کجا میخواد نشأت بگیره؟ بلکه شیخ میگن اگر جایی حق الغیر وسط بوده، اینجا اصلا ممکنه ما بگیم اصلا احتیاج به اجازه هم نیست. همین که حق الغیر رفت، عقد کارساز میشه، عقد درست میشه. چه جوری؟ ببینید، میفرمایند فرض کنید راهن یعنی کسی که مال اوه ولی رهن گذاشته. ماجیک مال منه، رهن گذاشتم. راهن قبل از فک رهن، حالا اینا همه رو اصطلاحی به کار میبریم که مقداری آشنام بشید، مرهون را بی میکند و قبل از مراجعه مرتهن فک رهانت حاصل می شود. ببینید اینا همه اصطلاحات باب رهن. راهن کسیست که مالش رو رهن میگذاره. فک رهن یعنی تمام شدن، یعنی باز شد دیگه، رهن تموش. مرهون یا رهن به اون مال گفته می شود، به این ماجیکی که در رهن بود. هم بهش رهن گفته میشه، هم بهش مرهون گفته میشه. مرتهن اون کسیست که رهن پیش اوه. مراجعه مرتهن یعنی مرتهن برگرده بگه تو بی خود فروختی. حالا اگر راهن قبل از فک رهن مرهون را بی کند، من این مالو در اختیار شما قرار میدم قبل از اینکه دوره رهن تمام بشه برم بفروشمش، و قبل از اینکه مرتهن اعصابش خورد بشه بیاد بگه برای چی این کارو کردی، رهانت هم تموم شده باشه، فکر رهانت هم رهن رهانت تموم شده باشه. خب اینجا ما درسته ممکنه بگی آقا بیع فضولیه. چرا؟ چون وقتی که این مال رو من فروختم جایز التصرف درش نبودم. ممکن بگیم مثل بیع فضولیه، ولی اینجا میشه اصلا بگیم اینجا اصلا احتیاجی به اجازه دیگه نیست، من مال خودم بوده فروختمش. حالا یه ایرادی این وسطه بوده، یه مرتهنی بوده، خب الان هیچ مشکلی به وجود نمیده، من مالم بوده فروختم، مرتهنم قبل از اینکه مراجعه بکنه تموم شده رهانت، حالا شما بیا مال منو برد و من فروختم دیگه، برد و ببر. شیخ میگه اشکالی نداره. تو مانحنفی هم همینه، مالک اصیل در هنگام عقد و اجازه یه نفره، من خودمم این مالکم، ولی خب من یه مشکلی داشتم، سفاهتی داشتم، نمیتونستم این رو بفروشم، ولی خب به بیع فضولی فروختم. حالا این رفع شد، اینجا البته حق الغیری بسط نیست. شیخ ممکنه بگه اینجا اجازه میخواد، واقعا هم شاید بگیم میخواد، چون کسی که سفیه بوده اگر بگیم تا عاقل شد معامله قبلش درسته، بر چی درسته؟ میگه سفیه بوده، درسته الان عاقل شد، ولی اون موقع که معامله کرده که عقلش نمیرسیده. 90% مواردم تا عاقل میشه میگه عجب اشتباهی کردم فروختم، چون سفیه بوده. پس نمیشه گفت به مجرد این که عاقل شد معاملش درست میشه، نه، به مجرد این که عاقل شد باید بشینه فکر بکنه ببینه این معاملش، حالا که عقلش سر جا آمده، این معاملش درست بوده یا غلط بوده، خوب بوده یا بد بوده، به صلاحش بوده یا نبوده، بعد اجازه بده. اگر اجازه داد، خب عقد عقد فضولی بوده، معاملش درسته. اگر اجازه نداد، معاملش باطله. پس این مورد مثال ما که بحث حج رو اینها هست، این ربطی به این اونجایی که بلکه میتوان نداره. بلکه میتوان مال یه شق دیگری است که ربطی به مسئله ما نداره. مسئله ما اونجاییست که مالک اصیل در هنگام عقد و اجازه یکی بوده، در هنگام عقد ولی محجور بوده، یعنی عاقل نبوده، سفیه بوده، چه میدونم موارد دیگه که برای حجر میشه شمار، سبی بوده، سفیه بوده. خب اینجا دیگه نمیشه گفت بلکه احتیاج به اجازه اصلا نیست. چرا؟ چون خب سفیه بوده، چه بس شارع نمیتونه بگه چون عاقل شدی پس معامله قبلیت هم درست نه. بابا این وقتی معامله میکرده دیوانه بوده، به صلاح خودش آشنا نبوده. از حیث حکمت تشریعی هم این هست که باید بگیم الان که عاقل شد بره بررسی کنه. اگر خودش معاملش رو پذیرفت، خب فبه المراد. اینم از این مطلب. ببینید مسئله اولا رو. المسئله تول اولا، ان یکون المالک حال العقد هو المالک حال الاجازه. مالک حال العقد همون مالک حال الاجازه باشه، یعنی خود منم. من در زمان عقد مالک این ماژیک بودم، الان در زمان اجازه هم مالک این ماژیکم. اما مسئله اینه، لکن المجیز، یعنی همون مالک که الان میخواد نقش مجیز بگیره، یعنی خود بنده بعد از رفع سفاهت مثلا، لم یکن حال العقد جائز تصرف. مجیز نمی باشد در زمان عقد جائز تصرف، اونم چرا؟ لحجرن، به خاطر محجور بودن. حال العقد میشه ظرف، جائز تصرف میشه خبره یکون، اسم یکون هم که المجیزه. لکن مجیز در زمان عقد جائز تصرف نبوده، اونم چرا؟ لحجرن. این لحجرن زیرش خط بکشید، کارش دارم الان. والاقوا صحت الاجازه، این داخل جا هست آقای، اینجا جا هست. والاقوا صحت الاجازه، برو داخل اونجا قشنگ جا به اون بزرگی. پس یک، احتیاجی به اجازه وجود نداره. ببخشید، صحت الاجازه، اجازه بده درست میشه معامله، چون یه احتمال نیست که بگیم نه فایده نداره، چون محجور بودی دیوانه بودی معامله کرده اصلا معاملت باطله. نه، ایشون میگه اگر بعدن معاملش را آمد و اجازه کرد، معامله درست میشه. بل عدم الحاجت الیها، اقوا عدم حاجت است به اجازه، اذا کان عدم و جواز تصرف لتعلق حق الغیر، اگر عدم جواز تصرف به خاطر تعلق حق الغیر باشه. البته من نوشتم یه تأملی، حالا بفهم، من حالا بخونم تا تاش بعد میگم، چون اینجا نوشته بودم میخواستم بگم. بلکه میشه گفت اگر تعلق حق الغیری باشد اینجا، یعنی عدم جواز تصرف به خاطر همون رهن باشه مثلا، اینجا اصلا اجازه لازم نیست. با اون بیانی که گفتیم کمالو با الراهن ففک الرهن قبل مراجعه المرتهن فانه لا حاجه الى الاجازه كما صرح به حیف تذکره، اینجا دیگه احتیاجی به اجازه اصلا نیست. البته بله معلومه، خب نه اون معلومه، چرا ففکر ره، فکر ره این رهن باز شد. بله خب تو همون این معلومه، از باب معلومه. فقط نکته که وجود داره اینه که ببینید، ما یه مسئله ای رو که مطرح میکنیم، یه موضوع داریم، یه محمول، یه موضوع، یه صورت مسئله داریم، یه حکم مسئله داریم. صورت مسئله جناب شیخ چیه؟ صورت مسئله جناب شیخ این است که مالک یکی باشه، فقط همین مالک در زمان عقد اجازه نتواند بدهد، در زمان اجازه اجازه بتواند بدهد. جایز التصرف باشه. اونم چرا؟ صورت مسئله اینه لحجرن، ببینید صورت مسئله اینه، نگفت مثلا، چون لحجرن بالا هم همین گفت، گفت اینایی که عدم و مقتضی خودش دو قسم است، اونی که لعجل عدم کونه این مالکا و قد یکون لعجل کونه این محجوران علی. پس صورت مسئله جاییست که حجره، جنون سفاحت، حالا ممکنه افلاس هم بگیم حالا داخلش هست، سبی بودن ایناست. خب حالا وقتی صورت مسئله مشخص شد، حکم مسئله باید مطابق با صورت مسئله باشه، درسته؟ نمیتونم من صورت مسئله یه چیز بگم، بگم دو به علاوه دو نتیجه رو بگم شیش، بعد بگم چرا شیش، بگم شیش نتیجه سه به علاوه سه من گفتم، نمیشه. صورت مسئله و نتیجه باید تو هم با هم دیگه تناسب داشته باشه. لذا اگر فقط ایشون میفرمود الاقوا صحت الاجازه، حرف کامل بود، مشکلی هم هیچ نبود. مسئله این بود که اگر کسی مالک باشد زمان عقد، مهجور باشه، دیوانه باشه، باید اجازه بده، با اجازه هم عقدش درست میشه. اما ایشون میاد قسمت دومین بل رو میگه. بل خود ایشون هم میگه با ازا، میگه بل مربوط به جاییست که حق الغیر وسط باشه. اگر حق الغیر وسط باشه دیگه از صورت مسئله ما خارجه، چون صورت مسئله ما اونجایی بود که لحجرن بود، اونجایی بود که مقتضی وجود نداشت. شما وقتی میبری میگی لتعلق حق الغیر، یعنی جایی که مانع وجود داره. خب چطور میشه؟ صورت مسئله با نتیجه با هم دیگه سازگار نیست. من حالا به ذهنم اینجوری رسیده، نگاه کنید ببینید کسی گفته آیا جوابی به ذهنتون میرسه یا نمیرسه. من معتقد هستم از بعد از بل این دیگه از بحث، تحت بحث ما خارج میشه. صورت مسئله ما در مورد کجا بود؟ صورت مسئله ما در مورد جایی بود که حجر وجود داره، یعنی مقتضی وجود نداره، مجنون بوده، اقتضای بی نداشته. اما این بلی که ایشون میگه باید داخل، در مورد جایی هست که مقتضی وجود داشته، حق الغیر آمده مانع شده. لذا این دوتا صورت مسئله با هم دیگه سازگار نیست ظاهران. حالا فکر بکنید ببینید که به کجا میرسید. خب مسئله اولا پس چی بود؟ این بود که مالک در زمان عقد و مالک در زمان اجازه یک نفر بودن. حالا مسئله ثانیه این است که مالک در زمان عقد غیر از مالک در زمان اجازه باشد. مالک در زمان عقد یکیه، مالک در زمان اجازه یک دیگریه. یعنی چی شده؟ خیلی واضحه. شما آمدید این ماژیک را از طرف من مالکش بودم، این ماژیک را آمدید از طرف بنده فروختید. به کی فروختید؟ به یه آقای زیدی. بعد خود بنده آمدم این ماژیک را فروختم، خود بنده حالا آمدم این ماژیک را فروختم. الان شما بیع فضولی انجام دادی، اجازه این بیع فضولی دست کیه؟ من که دیگه مالک نیستم. اجازه بیع فضولی شما مال دست مالک دومی است، اونی که آمده از من خریده. پس مالک در زمان عقد من بودم، شما آمدی به یه فضولی انجام دادی، مالک در زمان اجازه عوض شد، من خودم از طرف خودم آمدم مال به یکی دیگه فروختم. شیخ می‌فرماید این مسئله خودش دو تا شق داره، دو قسم داره. یک این که مالک در زمان اجازه همان فضولی باشد، دو مالک در زمان اجازه غیر فضولی باشد. صورت مسئله رو دقت کنید، مثالشو بزنم. تو همین مثال شما آمدی ماژیک رو از من، از طرف من به طور فضولی فروختی، فروختی به 10,000 تومان. بعد خودت اومدی پیش من گفتی سلام علیکم، سلام علیکم، گفتم که میشه، گفتی میشه آقا من این ماژیک رو از شما 5000 تومان بخرم؟ من گفتم چرا نمیشه، بفهم. 5000 تومان گرفتم. خب حالا الان شما یه بیع حضوری قبلا انجام دادی، بعدن چی شدی؟ مالک شدی. این صورت مسئلهش میشه لو باع شیئن ثم ملکه. اگر کسی یه چیزی رو بفروشه تازه بعد از این که فروخ مالکش بشه. دومی هم نه، مالک در زمان اجازه غیر اون فضولیه. شما رفتی این ماژیک رو از طرف من فروختی به یه نفر دیگه، من از همه جا بیخبر. یه آقای امری آمده گفته آقا اینو میشه به من بفروش؟ من گفتم بله میفروشم، فروختم. بعد که به ام فروختم، امر متوجه شده شما دیروز رفتی محضر این مال رو به کسی دیگه چیکار کردی؟ فروختی. خب میشه فضولی. الان کی اگر بخواد اجازه بده، کی باید اجازه بده؟ امر باید اجازه بده. پس دوتا مالک با هم فرق کنه. شیخ میگه فقها، بحث فقها در این شق در گرفته است، خیلی به این شق دوم کاری نداشتن، لذا شیخ هم همین بحث رو مطرح میکنه، لذا ما هم در همین ناحیه بحث میکنیم. شیخ میفرماید ما به دومی کاری نداریم، به تبع فقها میایم و همین بحث رو مطرح میکنیم. یک نکته‌ای تو ذهنتون باشه به عنوان ادعا، روش تحقیق کنید، روش فکر بکنید. به مرور زمان میگن فقه ما، میگن فقه ما احتیاج محور پیش نرفته، روایت محور پیش رفته. اما رساله ها، بله رساله احتیاج محوره، ولی فقه روایت محور رفته جلو. یعنی چی؟ یعنی فقه ما که بزرگ شده، از اون جهت بزرگ نشده که احتیاجات مردم چیه بحث کرده، بلکه نقطه منفی هم نیست، چون وقتی بالاخره تو رساله اومده اینو توضیح دادن، تو رساله های توضیح المسائل اون مشکلات رو حلش میکنن دیگه. ولی قسمت تورم فقه ما اون جاهایی بوده که روایت توش موجود بوده. اگر یه بحثی روایت توش زیاد بوده، یه دفعه شما میبینید کتاب شده 300 صفحه. اگه یه بحثی روایت توش کم بوده، کتاب شده 20 صفحه. چرا؟ چون کاری نداشته کدومش احتیاج مردم بهش بیشتره ما اونو بحث کنیم، نگاه کرده کدوم روایت بیشتره توش رو اونو بحث کرده. لذا این حالا به عنوان یه ادعا تو ذهنتون باشه، بعد دونه دونه برید بررسی کنید ببینید درسته یا نه. لذا اینم چون این بحث و فقها مطرح کردن، ببینید اینجا دیگه این قسمتش لاغره، در این زمینه کسی کار نمیکنه، چون فقها در این زمینه بحث کردن، ما میریم همینجا روایت، حالا روایت هر دلیلی دیگه، بحث فقها حتما یه مجموعه، یه زیر مجموعه روایی داشته وارد شده. حالا شیخ میفرمایند بیایم وارد اون قسم اولی بشیم که فقها زیاد در موردش بحث کردند. این مسئله شقوقی دارد. خب ببینید، قرار شد غیر مالک بیاد و بیع بکنه، بعدن هم خودش مالک بشه. یه وقت از اول برای خودش فروخته بوده، دونه دونه باید مثال بزنید، یا برای غیرش فروخته بوده، یه وقت من فضولی خب آمدم ماژیک مال شماست، ماژیک مال شماست اینجا بود، برایشم گفتم به به چقدر خوبه، من این رو از طرف شما به خودم فروختم به 1000 تومن، دستم کردم تو جیبم 1000 تومن رو جدا کردم، آره 2000 تومن به 2000 تومن دست کردم تو جیبم، اینم گذاشتم برای شما اینجا، مثلا کنار گذاشتم، گفتم این ماژیک مال من شد، به یه فضولی کردم. برای کی فروختم؟ بر از طرف کی؟ از طرف مالک. البته حق تصرف ندارم، ما تصرف بکنم غصب و حرام گناه، هیچ کاریش نمیتونم بکنم، ولی صرفا در مقام ادعا آمدم و چیکار کردم؟ اینو فروختم. یه وقت نه برای غیرش فروخته، مثالی که تا حالا میزدیم، من میومدم برای عم مال زید و برای عم میفروختم، به عم میفروختم برای عم میخریدم. حالا ببینیم چجوری این قرار سپس من مالک بشم دیگه. من آمدم مال شما را فروختم، سپس مالک شدم. این مالک شدن، یه وقت مالک شدن اختیاری بوده، یه وقت مالک شدن غیر اختیاری بوده است. تو پرانتز ارث، خیلی مورد زیادی که تو روایاتم مطرح هست این است که بچه مال پدرش رو میفروشه، خب سپس پدر فوت میکنه، بچه بدون اینکه اختیار داشته باشه مالک میشه. یکی از اسباب مملکه که اختیار درش نقشی ندارد یا بگو تنهاش باشد، این بحث بفرمایید ارث. شب میخوابه، صبح بلند میشه، یک خونه رو مالک میشه که اعتبار انشائی میگن درش نیست. حالا بحث خودش، این هم همینه. اونجایی هم که باز برای غیرش فروخته یا مالک شدن اختیاری بوده یا مالک شدن اختیاری نبود. در تمام این صور مطرح شده، یا بعد از اینکه مالک شد اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد. باز اینجا میشه چند صورت؟ میشه 8 صورت مطرح است. من بعد از اینکه حالا به ارث رسید، طرف مال پدرشو فروخت، ماشین پدره رو فروخت فضولی، شب خوابید صبح بیدار شد پدر فوت کرد مالک شد، یا نه خودش دوباره رفت از طرف خرید مالک شد، یا طرف اومد بهش هبه کرد مالک شد. من مال شما رو، این ماژیک رو فروختم به زید، صبح آمدم دیدم شما منو بغل کردی و گفتم چیه؟ گفتی آقا این ماژیک رو من میخوام به شما هدیه کنم، مالک شدم، هدیه گرفتم مالک شدم. حالا دو صورت داره، میگم مگه دیوانم بفروشمش؟ خودم ازش استفاده میکنم، مال معامله قبلیمو چیکار میکنم؟ اجازه نمیدهم. یه وقتم میگم نه، خب چه بهتر، معامله فضولی بوده دیگه، معامله فضولی بوده، باطل نبوده. خب پس مال غیر بوده، اصلا به فضولی شقش همینه دیگه، شما مال غیر را میفروشی، معامله باطل نیست، معامله فضولیه، باید صبر بکنید مالک اگر اجازه بده معامله درسته، اگر اجازه نده معامله درست نیست. شیخ میفرمایند درست 8 صورت مطرحه، ولی ما 2 صورت رو بیشتر بحث نمی کنیم، بقیه صورم حکمش معلوم میشه. ما لوباء لنفسهی ثم اشتراه من المالک فاجاز ما لوباء لنفسهی ثم اشتراه همون باز من المالک فلم یجز. این دو تا صورت رو بحث میکنیم که کسی که برای خودش بخره اینو و بفروشه، یعنی اینو ماژیک را از طرف شمال شما بود، اومدم به خودم فروختم، به یه فضولی از طرف شما انجام دادم، اینو به کی فروختم؟ به خودم فروختم. خب فروختم تمام شد به 2000 تومان. فردا آمدم یه بار دیگه معامله دیگه با هم کردیم، گفتم آقا اینو میفروشی به من؟ میگاره. میگم چقدر؟ مثلا میگم به 2000 تومان. میگه باش با هم معامله میکنیم. سپس من مالک شدم. حالا فعجازه یه وقت هم هست نه فلم یوجز دومی رو خودم باز خودم میگم خودش با خودش درگیره اینجا میشه دیگه، اجازه نمیده دومی رو، یه وقت اجازه میده اولی رو، یه وقت اجازه نمیده حد دومی رو. مال و با عل نفسهی سم مشتراه و من المالک، خودش دوباره رفت فردا یه بار دیگه یه معامله دیگه انجام داد، خرید از مالک، بعدم اجازه داد معامله قبلیه رو. چرا داریم اینجوری بحث میکنیم؟ چه ثمراتی داره؟ در ادامه روشن میشه. خب بریم سراغ مسئله اولا، اونجا که مال و با علی نفسه ای سم مشتراه، تا اینجا عبارتمون رو بخونیم. المسئله تو ثانیه، ان یتجدد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید. مسئله دوم بالا رو نگاه کنید، مالک در زمان عقد غیر از مالک در زمان اجازه باشد، این که ان یتجدد الملک، ملک جدید شه، یعنی مالک عوض شه، جا به جا بشه بعد از عقد فضولی، پس اجازه دهد مالک جدید میخواهد، سواء کان هو البائع یا غیرش بائع باشد. این همین سواءه، مالک در زمان اجازه همان فضولی باشد یا نه مالک در زمان فضولی غیر فضولی باشد در زمان اجازه. البته شیخ میگه لکن عنوان المسئله فی کلمات القوم هو الاول، اونی که در موردش بحث کردن اونجاییست که مالک در زمان عقد غیر از مالک در زمان اجازه باشه، اما مالک در زمان اجازه همون فضولی باشه. و هو مال و باع شیئا ثم ملکه، اینو ازش اینطوری بحث میکنن، خیلی بحث داریم در این زمینه، مال و باع لو باع شیئا ثم ملکه، این از اون بحث های مفصلی است که انقدر تکرار خواهیم کرد که به گوشتون عادی خواهد شد، ولی از اول سعی کنید موضوعات رو بفهمید. من تلاشم اینه موضوع روشن بشه از اول. خب و هذه تتصور على صور، این به 8 صورت قابل تصویره. چجوریه؟ 1 لان غیر المالک اما 1 ان یبیع لنفسه او للمالک، شق اول، یا برای خودش فروخته یا برای غیرش فروخته، خریده است برای خودش یا برای مالک. والملکو اما ان ينتقل الی به اختیاره ای که شرا او به غیر اختیاره ای که الارث، ملکم یا منتقل شده است بعدن که قرار شد بعدن مالک بشه دیگه، حالا بعدن که مالک شد ملک اختیاری بود یعنی رفت خرید هبه یا نه ارثی بود، یه دفعه شب خوابید صبح بیدار شد دید اون ماشینی که دیروز معامله کرده امروز خودش مالکشه. ثم البائع الذي يشتري الملك بعدن، سپس اون بایعی که بعدن ملک را خریده است بعدن مالک شده در واقع، اما ان يجيز العقد الاول و اما لا و اما الا يجيزه، اون مالک اول اونی که مالک شده، اونی که قبلا عقد فضولی خونده بود الان مالک شده، یه وقت این عقد اجازه میده یه وقت اجازه نمیده. حالا اونجایی که اجازه نمیده این فیقه قید برای لایوجیزه، و اما ان لایوجیزه، حالا اونجایی که اجازه نمیده چجوری بحث میکنیم؟ بحث اینه فیقه الکلام فی وقوعه للمشتر الاول به مجرد شراء البائع له، پس واقع میشود کلام اونجایی که اجازه نده. ببینید صورت مسئله یادمون نره، اینجا ببینید بحثش انقدر دشوار نیست، تصور صورت مسئله دشواره. صورت مسئله رو سعی کنید خوب متوجه بشید. بحث بر سر اینه، یه نفری آمده ملک را برای شما خریده، یعنی بیع فضولی انجام داده، آمده مال آقای زید را خریده بر عمر، خودش این وسط فقط یک عاقد بوده. بنده این حتما از طرف هم بعدا به خیال خودش اینه که یه پولی به من میدن دیگه، آمده ماژیک زید را برای عمر چکار کرده؟ خریده. حالا از قضا زید آمد این ماژیک را به بنده هدیه داد. کدام بنده؟ منی که آمده بودم این ماژیک رو برای عمر خریده بودم قبلا. حالا اگر اجازه بدم که میشه من با شیئن ثم ملکه، من اینو فروخته بودم حالا مالکش شدم، اگر اجازه و ثم اجاز، اگر اجازه ندم بحث چیه؟ میدونید فقها در کجاش بحث کردن؟ بحث کردن که آیا من اصلا حق اجازه دارم، حق عدم اجازه دارم یا ندارم. من وقتی خودم آمدم این عقد رو جاری کردم، حالا وقت حق اجازه به خودم رسید دیگه، بعضیا گفتن نه دیگه تا مالک شدی اون معامله قبلی تمام شد، کامل شد. بعضیا گفتن نه، پس در صورتی که اجازه ندهد کلام واقع می شود در وقوع اون عقد برای مشتری اول به مجرد شراء با وقوعه، یعنی اون ملک برای مشتری اول به مجرد شراء با فضولی اون ملک را. بعضی میگن تا رفتی و اون ملک را خریدی اون معامله قبلی تمام میشه، کامل میشه، چون خودت معاملهشو انجام دادی، الان هم اجازه دست خودته. تا ملک تو در آمد اون عقد قبلی همه چیش کامل میشه. بعضی میگن نه نمیشه، باید اجازه بده دوباره. کی بحث میکنیم؟ در جای خودش. اما ما الان میخوایم بریم سراغ اون مسئله اولی. دو تا مسئله، هشت تا مسئله شد طبق تو این پاراگراف. شیخ میگه و المهم هنا التعرض لبیان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک و عجاز. سور مسئله یک. مسئله دو، ما لو باع و اشترا ولم یجز، اجازه نده. چرا فقط این دوتا رو بحث میکنی؟ هشت تا صورت داشت جناب شیخ. میگه ما مهممون همین دوتاست. چرا؟ اِذ یُعْلَم حکم غیرهما منهما، حکم غیر اینها از این دوتا که بحث بکنیم روشن میشه، مبانی روشن میشه، مطالب آشکار میشه، شما خودت میتونی حکم بقیه موارد را استخراج بکنی. خب بعد جناب شیخ وارد کدام مسئله میشه؟ مسئله اولا. این مسئله چه مراحلی رو طی میکنه جناب شیخ؟ یک نگاه به اقوال علما یا مثل فقها. ببینیم فقها ها در این زمینه چی گفتن. فقها ها دو گروه هم، یه گروهشون گفتن بی صحیح هست، یه دو گفتن باطل است. اگر کسی برای خودش بفروشه سپس خودش مالک بشه سپس اجازه بده، بعضی ها گفتن نه این اجازه فایده ای نداره. اما بعضی ها گفتن که نه بیعش صحیحه و اجازه درسته. بله حالا عرض میکنم اینجا کیا هستن و اجازه کامل است. اینجا ما پنج نفر رو ظاهرن جناب شیخ اسم میبرن، حالا اگه شو شیشتا ایبی نداره دیگه، ظاهرن بله پنج تست تو جزبه من پنج تست. یک، محقق در معتبر. محقق در معتبر چی گفته؟ هرچی میخواستیم اینو کوچیک کوچیک جمعش کنیم نمیشه. محقق در معتبر فرموده است که تو بحث زکات گفته، محقق کلام محقق
گفته اگر کسی مالی که متعلق زکات است را بفروشد. یه مالی بوده زکات بهش تعلق گرفته، یک دهمش زکات بهش تعلق گرفته، حالا این مال رو بیا چیکار کنه؟ کلن بفروشه. محقق فرموده این معامله به نسبت به مال خودش درست است، اما به نسبت به مالی که مقداری که زکات است، اگر فرد غرامت آن مقدار را بدهد و بعد معامله قبلی را اجازه دهد، معامله صحیح است. اگر کسی بیاد غرامتش رو بپردازه، یعنی چی؟ من آقا این مال، این گندم، یک دهمش مال من نبود، مال کی بود؟ مال فقرا بود، من اومدم همه‌شو به شما فروختم. خوب دقت کنید، مسئله داره منقح میشه. همه‌شو اومدم به شما چیکار کردم؟ فروختم. و یک دهمش مال من نبود. نسبت به اون 9 دهمش که معامله درسته، نسبت به اون یک دهمش، من بعداً میام از جیب خودم میرم غرامتشو میپردازم، میرم گندم میگیرم به همون اندازه به فقرا میدم. خب پس من غرامت اینو پرداختم، الان دیگه چی شد؟ حق فقرا رفت، من مالک این ده یک دهم شدم. پس من اول فضولی فروخته بودم، ثم ملکه، سپس مالک شدم. چرا؟ چون ده یه دهم رو دادم، سپس مالک شدم. حالا که مالک شدم اجازه دادم، مالک نبوده، به یه فضولی کرده، مالک نبوده، به یه فضولی کرده، صحبت سر به یه فضولیه، بله من اجازه به یه فضولی کردم، بعدن رفتم بعد همون اندازه گندم به فقرا دادم، حالا مالک این شدم. وقتی مالک این شدم اجازه دادم، مرحوم محقق فرموده درسته این معامله، اگر بعدش اجازه بده درسته. بعد ولی شیخ طوسی فرموده اگر غرامت بپردازد دیگر نیازی به اجازه نیست. تا غرامت پرداخته شد به فضولی، من تا به همون اندازه یک دهم گندم رو دادم به فقیر، دیگه احتیاج نیست که اجازه بدهم، همون به یه کارساز میشه، کار خودش رو میکنه. بله مالک چی؟ مالک گندم اون 9 دهمش منم، اون 1 دهمش فقران. حالا من میرم 1 دهم به فقیر میدم، حالا اون 1 دهم خودم مالک شدم، چون حق فقیر رو گذاشتم کنار دیگه، از یه جای دیگه دادم، حق فقیر رفته، حالا اون 1 دهم خودم شدم مالک. لذا کی باید اجازه بده؟ خودم باید اجازه بدم. محقق گفته بله خودت باید اجازه بدی. شیخ طوسی گفته نه خیر، دیگه اجازه خودت لازم نیست، همین که مال فقرا رو دادی کنار، معامله تو تمام و کامل شد. خب اینجا لذا محقق به شیخ اشکال کرده، گفته حرف شما درست نیست. البته این برگشتش به یک مبناست. شیخ انصاری میگه، شیخ طوسی بعد ببینیم مبناشون در بحث زکات چیه. خوب دقت کنین، اینه که مکاسب بخونید جاهای مختلف فقه هم یاد میگیرید. شیخ مبناشون تو زکات چیه؟ یه وقت مثل مبنایی که تا الان توضیح دادم، شما میگی من اون یک دهمه مال کی بود؟ مال فقرا بود، پس زکات به این تعلق گرفته. ببینید شیخ طوسی، اگر مبنایشان این باشد که زکات به این تعلق میگیرد، ظاهراً حق با محقق است. اگر مبنای شیخ طوسی این باشه که چی میشه؟ من که زکات باید بدم، وقتی گندمامو جدا کردم یک دهمش به طور مشاع میشه مال کی؟ مال فقیه. لذا من این ده تا رو که این کیسه رو که به تو دادم یک دهمش مال من نیست. اما اگر مبنایشان این باشد که زکات به ذمه تعلق میگیرد، حق با محقق نیست. اگر زکات به ذمه تعلق میگیره، این مال من به شما میفروشم، خب تمام شد، من این تو این مال حق فقیر نیست، به عینه حق فقیر کجاست؟ به ذمه منه. خب لازم هر وقتی گرفتم باید اونو خودم با خدای خودم و فقرا باید حساب کتاب کنم. شما معامله مون نسبت به این درست اصلا احتیاجی به اجازه نیست اصلا دیگه. ببینید اگر این باشه اصلا از بحث بیع فضولی بفرمایید خارج است. چرا؟ چون این گندم همش مال منه، اونی که مال فقیره تو ذمه منه، رو این اثر نداره، من باید به همون مقدار برم فقیر بدم. مثل خمس، خمس هم ممکنه اینو بگی، خمس من الان 100 هزار تومان خمس دارم، ولی تو نیست که الان 1000 تومان در میارم به شما بدم تو همینم حق فقیر باشه که من هیچ کار نتونم بکنم. نه، من ذمه‌م هست، باید تو ذمه‌م برم اونو پرداخت کنم. لذا اصلا از بحث بیع فضولی چی میشه؟ خارج میشه. این کلام محقق و شیخ طوسی و این قول نقل قول اوله. حالا 5 تا نقل قول دیگه هم هست، بعدم میخونیم. ببینید عبارتتون رو، یکی دو دقیقه وقت، چیزی نیست. اما المسئله الاولى فقد اختلفوا فيها، اختلاف کردن توش. فظاهر ال، بریم عبارت اول، فظاهر المحقق في باب الزکات من المعتبر في ما، در کدام مسئله؟ در اون جایی که با المالک النصاب قبل اخراج زکات، نصاب را، این اون مقدار را بد قبل از این که اخراج زکات بکند، بفروشد یا رهن بگذارد، او رهنه، رهنه اطفاس بعد باعه. من مثالم رو بی تطبیق کردم دیگه. خب محقق گفته انه سهل بیع و رهن فی ما عد از زکات، نسبت به 9 دهم بیع و رهنش درسته، ولی نسبت به اون 1 دهم که زکاته چیه؟ در نسبت به اون 1 دهم فنغترم حصت الفقراء، اگر حصه فقرا بره پرداخت کنه، قال شیخو سهل بی برن، شیخ گفته تا رفع حصه فقرا رو داد درست شد. نه نه، ولی من محقق قبول ندارم. و فیه اشکال، لان العین مملوکه، به خاطر که عین مملوکه غیر بوده، یعنی مال کی بوده؟ مال فقرا بوده. و اذا عدل عوض، وقتی که مالک آمد پول رو پرداخت کرد، حق فقرا رو داد، تازه ملکه ها ملکن مستعنفا، تازه مالک می شود این را، یعنی اون 1 دهم را، یک ملک مستعنف، تازه مستعنف جدید، تازه مالک میشه. یعنی اون 1 دهم مالک نبود، وقتی وقتی رفت پول فقرا رو داد، تازه شد مالک. ففتغر بیعها الى اجازت مستعنفه، بیع اون عین مفتقر هست و محتاج است به یک اجازه جدید، چون تو تازه مالک شدی. کمال و باع مال غیرهی ثم اشتراه، و این مسئله مثل اونجایی است که باع مال غیر ثم اشتراه، که اجازه به احتیاج به اجازه داره. انتها کلام کی؟ محقق در معتبر. حالا داوری بفرمایید جناب شیخ. شیخ میگه بل یظهر مما حکاه عن الشیخ، اونی که ظاهر است از اون چیزی که از شیخ حکایت کرده این است که شیخ فرموده اصلا احتیاج مسئله مثل مسئله ماست، اما اصلا احتیاج به اجازه وجود نداره. تا اینجا شیخ اینو میخواد بگه، شیخ انصاری میگه، شیخ میگه مسئله مثل مسئله ماست ولی اصلا احتیاج به اجازه نیست، الا یعنی میخواد بگه اصلا شاید مسئله از مسئله ما خارجه، چون مبنای شیخ این است که زکات به ذمه میاد، لذا اصلا اینجا به فضولی نیست. الا ان یقول الشیخ به تعلق زکات بالعین که تعلق دین به رهن، یعنی به ذمه. چطور دین به رهن میاد؟ که مالک اون مرتهن مالک عین نمیشه، نه فقط اینو میگیره. فان الراهن اذا باع ففك الرهن قبل مراجعه المرتهن لازمه ولم يحتج الى اجازه مستنفا. پس به همین عین همینه، راهن وقتی که بفروشه بعدن رهن فک بشه قبل از اینکه مرتهن اعتراض بکنه، این معاملش لازم است و احتیاجی به اجازه جدید نیست، چون اصلا از بحث بیع فضولی خارجه. این عبارت اول. عبارت بعدی شهید و محقق و ایناست که چیزی نیست، فردا توی یه دقیقه میخونی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.